سلام و خسته نباشید به برنامه تار تنبور. خسته نباشی خانم صادقی، وقت بخیر. سرور هستم. زایدان یا آهنگ درخواستی داشتم از مرتضی جعفرزاده، آهنگ داداشی تقدیم میکنم به دوستان عزیزم محمد امین برمکی، دایی اسکندر و همه دوستانم. ممنون از برنامه تون، خدا نگهدارتون.
دوباره شب شد و حالم خرابه، بدون تو شب و روزم حسابه. دوباره شب شد و حالم خرابه، بدون تو شب و روزم حسابه. بخار دل من بی تو خزونه، فلک نگیر رفیق من جمونه. بخار دل من بی تو خزونه، فلک نگیر رفیق من جمونه. فلک چه کردی با داداشی من؟ خراب کردی چرا نقاشی من؟ گرفتی جونم و دل خوشی من، گرفتی جونم و دل خوشی من. یه روز تو آسمون عقابی داشتی، همیشه منو نیخوابی داشتی. یه روز تو آسمون عقابی داشتی، همیشه منو نیخوابی داشتی. چه کس بداری ای گل چین روزگار، حالا من موندم و با این دل زار. چه کس بداری ای گل چین روزگار، حالا من موندم و با این دل زار. فلک چه کردی با داداشی من؟ حرام کردی چرا نقاشی من؟ گرفتی جونم و دل خوشی من، گرفتی جونم و دل خوشی من. رفیق من چرا شدی از من جدا؟ منو تنها نذار با این درد و غم. سبب تو دلم گرفته به خدا، شکایت داره دل فقط از تو خدا. شکایت داره دل فقط از تو خدا. بینا من
با پایان برنامه امروز رسیدیم. یک جهان سپاس از همراهیتان. امیدوار هستیم که حال دلتان همیشه خوب باشه. خدا نگهدار. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. دبل. دوستان، ما یک کلمه انگلیسی داریم که هم در فارسی ایران رایج شده است هم در فارسی افغانستان. این کلمه دابل است. این کلمه در ایران به صورت دوبل به کار می رود و معنی دوگانه یا دو برابر دارد. مثلا می گویند قیمت ها دوبل شده است، یعنی قیمت ها دو برابر شده است. یا پارک دوبل که نوعی پارک کردن خودرو است. در این موارد البته می شود کلمات دو برابر یا دوگانه را به جای دوبل به کار برد و در افغانستان این کلمه بیشتر به صورت دبل به کار می رود و یکی از کاربردهای آن در معنی ضخیم است، چنان که گفته می شود لباس دبل یا کاغذ دبل. علت هم این است که پارچه یا کاغذهای درایه معمولاً ضخیم‌ترند و از اینجا که دبل در ابتدا برای اشیای دولایه به کار می‌رفته است، کم کم به ضخیم نیز اطلاق شده است. این در حالی است که در خود انگلیسی کلمه دبل به معنی ضخیم نیست، اما در فارسی ما چه کلماتی داریم که این معنی را برساند؟ یکی از اینها همین زخیم است. کلمه دیگر می تواند ستبر باشد و همینطور قطور، بسته به این که کلمه را در کجا به کار ببریم. البته گفتنی است که در افغانستان کلمه دبل به معنی دوگانه و دو برابر هم گاهی به کار رفته است، چنان که در مورد باتری های با عمر طولانی گفته می شود دبل چارج. در این موارد هم می شود کلمات دوگانه یا دو برابر یا مضاعف را به کار برد. پس به خاطر داشته باشیم که دبل کلمه انگلیسی است و بسته به موقعیت به جای آن می شود ضخیم، دوگانه یا دو برابر یا کلمات دیگری را به کار برد. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود. Thank you. خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما آخرین تحولات غزه و لبنان در 10 دقیقه پیش رو تقدیم شما میشود. در حالی که صهیونیست‌ها همچنان به مانع تراشی در ورود به مرحله دوم توافق آتش بس غزه ادامه می دهند، محمد نزال یکی از رهبران ارشد جنبش حماس اعلام کرد تا زمانی که اشغالگران به مرحله اول توافق آتش بس پایبند نباشند، ورود به مرحله دوم ممکن نیست. محمد نزال در گفتگو با الجزیره مباشر اظهار داشت صهیونیست‌ها همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهند و مانع از ورود منظم غذا و داروی کافی برای تأمین نیازهای ساکنان غزه می شوند. اشغالگران همچنین گذرگاه رفح را از دو طرف بسته و از ورود چادرها و تجهیزات سرپناهی برای آوارگان جلوگیری می کنند. وی در مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعلام آغاز مرحله دوم توافق آتش بس در آغاز سال 2026 گفت تاکنون همه کشورهای عربی و اسلامی و همچنین کشورهای خارجی از شرکت در یک نیروی بین‌المللی که وظایف آن شامل خلع سلاح مقاومت است خودداری می‌کنند. این مسئول حماس تأکید کرد ما مأموریت نیروی بین‌المللی را نمی‌دانیم و تاکنون هیچ کس نمی‌داند مأموریت نیروی بین‌المللی که ترامپ از آن صحبت می‌کند چیست یا با ورود به نوار غزه چه هدفی را دنبال می‌کند. محمد نزال افزود در حال حاضر تصویر مبهم، تیره و نامشخص است و زمانی که تصویر روشن شود می توانیم موازی خود را در مورد آنچه رسانه ها گزارش می دهند تعیین کنیم. یک عضو ارشد حزب الله لبنان هم فشارهای نظامی و ادامه تجاوزات صهیونیستی، فشار سیاسی و محاصره اقتصادی و همچنین تلاش برای ایجاد فتنه داخلی را در چارچوب تسلیم کردن تمام لبنان در برابر صهیونیست‌ها دانست. رامی ابو همدان عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان این کشور را تافته جدا بافته نسبت به تحولات منطقه ندانست و تأکید کرد که توطئه امریکایی صهیونیستی تلاشی برای تسلیم کردن کل منطقه با همکاری برخی رژیم‌های عربی است که هدف آن پایان دادن قطعی به جنبش‌های مقاومت است. وی که در یک نشست سیاسی در منطقه بقا سخنرانی می‌کرد ابراز داشت که امریکا و دشمن صهیونیستی فشارهای چندگانه ای بر لبنان و مقاومت وارد می کنند. از جمله این اقدامات فشار نظامی از طریق ادامه تجاوزات صهیونیستی، فشار سیاسی تحت عنوان خلع سلاح مقاومت و همچنین محاصره اقتصادی و مالی با علاوه تلاش ها برای ایجاد فتنه داخلی با هدف ساقط کردن لبنان و مقاومت و وادار کردن آنها به تسلیم کامل در برابر پروژه های صهیونیستی است. و تاکید کرد که دشمن صهیونیستی از این مرحله حساس با تضعیف اوضاع داخلی و افزایش شکاف بین جریان‌های سیاسی به ویژه مقاومت بهره برداری می‌کند که این امر منجر به تشدید بحران ورشکستگی محاصره لبنان و تلاش برای خالی کردن آن از عناصر قدرت می‌شود. رضا میرابیان کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با تحلیل آخرین تحولات منطقه غرب آسیا با محوریت اوضاع غزه و لبنان پرداخت و گفت
وضعیت غزه در واقع در یک وضعیت نه جنگ نه صلح هستش. اما اون که حاکم بر غزه است، اون که مسلط بر غزه است، اون که غزه رو داره مدیریت میکنه، انتظامات رو برقرار میکنه، امنیت برقرار میکنه، مواد غذایی رو به دست مردم میرسه و نظم انضباط میده، حماس هستش. نارغم همه تلاش هایی که شده نتونستن این ابتکار عملی را دست حماس بگیرن. و شما جالب اینه که بدونین که مزدورایی هم که خود اسرائیل درست کرده از برخی از نیروهای ضعیف و نفس، خودشون اومدن خودشون تسلیم کردن به حماس و اظهار توبه کردن. بنابراین اونی که الان در حال حاضر حاکم هست حماس، اما چیزی که الان اسرائیل در فشار میاره برخلاف تعهداتی که داره اجازه ورود مواد غذایی و آب رو به راحتی نمیده، لذا مردم الان تحت فشار هست. اما در خصوص لبنان برخلاف تلاش هایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کردن و تمام سعیشون این بود که در واقع حزب الله را به پای میز مذاکره برای تسلیم سلاح کنند، رسما رهبر حزب الله دیروز اعلام کردند که ما سلاح را تسلیم نخواهیم کرد و متجاوز را هم از لبنان خارج خواهیم کرد و مواضع بسیار محکمی گرفت که در واقع راه هر گونه تفسیر و هر گونه توجیه را در واقع ایشون بستند. آرامش مایدار تنها با قدرت هستش. یعنی شما نیا کنین با ضعف نمیشه آرامش پایدار تو منطقه ایجاد کرد. شما نیا کنین آیا از سوریه این اتفاق براش افتاد؟ کاری کرده بود؟ اومدن اسرائیل و تا نزدیک های دمشق هم رسیدن و هر روز هم که اختیار کنن وارد با تانکاشون وارد سوریه میشن و هر روز هم بمباران میکنن. تا کشورهای منطقه به یک قدرتی، به یک توانمندی نرسن یا حزب الله بر موازنش پافشاری نکنه، اسرائیل دست از تنش و آشوب در منطقه دست بردار نخواهد بود، چون اونها مانعی برای خودشون نمیبینن. در واقع لذا میشه گفت که با مواضع ضعیف اتخاذ کردن، با سستی به خرج دادن، امنیت رو برای این کشورها و برای این جبهه مقاومت ایجاد میکنه. اون چیزی که امنیت رو میتونه برای جبهه مقاومت ایجاد کنه و پایداری رو ایجاد کنه، در واقع استقامت این جریان هستش.
با برنامه نگاه روز از رادیو دری در خدمت شما هستیم. یک منبع امنیتی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ارسال پیامی خطاب به لبنان از طریق میانجیگران آمریکایی اعلام کرده که همکاری میان حزب الله و اردو این کشور قابل قبول نیست. و اضافه کرد که این پیام بعد از آن مخابره شد که اطلاعاتی در خصوص همکاری میان حزب الله و اردوی لبنان به دست تل‌آویو رسید. همچنین گزارش شده که تام باراک فرستاده ترامپ به سوریه قرار است امروز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر کرده و با نتانیاهو در خصوص لبنان و سوریه صحبت کند. لازم به ذکر است که یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از مطرح کردن موضوع خلع سلاح حزب الله، ایجاد درگیری‌های داخلی و نزاع مسلحانه در داخل لبنان بود و اینک با مطرح شدن همکاری میان حزب الله و اردو این کشور خشم تل‌آویو برانگیخته شده است. این در حالی است که حزب الله لبنان بر ضرورت دوری کردن از هر گونه درگیری داخلی در سایه فتنه‌انگیزی‌های اسرائیل تاکید دارد. دبیر کل حزب الله لبنان طی سخنانی در گرد همایی فاطمیون به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با اشاره به طرح‌های خطرناک علیه لبنان از دولت این کشور خواست که از امتیاز دادن دست بردارد. او گفت دولت مسئول تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است. مقاومت در راستای اجرای توافق آتش بس به تعهدات خود به طور کامل عمل کرده و حامی دولت بوده است. ما در برابر مرحله جدیدی قرار داریم که رویکردی مختلف را می طلبد. از زمان برقراری آتش بس در 27 نوامبر 2024 ما وارد مرحله جدیدی شده ایم. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد حملات اسرائیل خطری برای لبنان و برای ماست. بازدارندگی در برابر دشمن یک استثناست. دستاوردهای مقاومت با آزادسازی سنجیده می شود. بسیار تشکر از همراهیتان با نگاه روز. وقتتان بخیر.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن. در این برنامه هم به ادامه موضوع قیامت میپردازیم. لطفاً با ما همراه بمانید. عزیزان، در برنامه های قبل گفتیم که اوضاع و احوال انسان های درست کار و بدکار در صحنه قیامت متفاوت هست. توضیح دادیم که در قیامت انسان های بدکار با چشمان خاشع و اشکبار سر به زیر می افکنند، خوبار ذلت بر سر و روی آنها می نشیند و در حاله از اندوه فرو می روند، در حالی که مؤمنان با نوری که پیشا پیش آنها و از جانب راستشان در حرکت است، راه محشر را به سوی بهشت و کانون سعادت جاویدان می پیمایند. پس گروهی در آنجا خوشحال و مسرورند و روشنایی ایمان و پاکی عمل در سیمای آنها می درخشد. در مقابل نیز گروهی گرفتار رنج و اندوه کارهای زشتی هستند که در دنیا مرتکب شده اند.
Thank you.
دوستان، زندگی انسان در این جهان از زندگی او در آخرت جدا نیست، بلکه به هم پیوسته است. این حقیقتی است که همه فرستادگان الهی آن را یادآور شدند. آنچه انسان‌ها در قیامت با آن مواجه می‌شوند، نتیجه اعمال خوب یا بد آنها در دنیاست. این جهان مثل کشتزار و انسان هم کشاورز آن است. عمل انسان مثل دانه است که کشاورز در دل خاک می افشانه. سپس دانه رشد و نمو کرده و او محصول را برداشت می کنه. آخرت هنگام درو کردن محصول است. بدیهی است انسان جز آن چه کاشته درو نمی کنه و جز آن چه درو کرده به دست نمی آره. در همین رابطه رسول خدا در تعبیری روشن می‌فرمایند دنیا کشتگاه و مزرعه آخرت است. بدون تردید انسان هر چی بکاره در آخرت همان را برداشت می‌کنه. محال است انسان جو بکاره و گندم درو کنه یا خار بکاره و گل‌های رنگارنگ و زیبا بچینه. اگر انسان در دنیا به انواع مفاسد و حرکات مجرمانه دست بزنه، نمیتانه در آخرت میوه سعادت و نیکبختی را بچینه. پس بذر حیات اخروی در این جهان و به دست انسان کاشته میشه و سرنوشت او در آخرت به وسیله خود او در دنیا رقم میخوره. مندان انسان پس از آنکه سخنی بر زبان آورد یا کاری را انجام داد، گفته‌ها و اعمالش ظاهراً محو و پنهان میشه. بر فرض اگر از اعمال نیک و شایسته انسان عکس برداری شود و یا از کارهای بد او فیلم و تصویر گرفته شود، در هر صورت اصل عمل یا گفتار او دیگر قابل مشاهده نیست. در این حال همین اعمالی که ما وسیله انجام آن بودیم و به ظاهر محو شدن، در رستاخیز به صورت وجودهایی مستقل نمایان شده و هم نشین ما میشن. پس در حقیقت آنچه را که انسان در دنیا انجام میده از بین نمیره. او در نشأه قیامت کارهای گذشته خود را با صورتها و اشکال متفاوت مشاهده میکنه. کارهای خوب با صورتهایی بسیار زیبا و لذت بخش و کارهای بد با اشکالی بسیار زشت و وحشت انگیز مجسم میشن. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی:
اعمالی که ما انجام میدیم چنانچه همه موجودات یک ظاهری دارن، یک حقیقت و باطنی. انسان ها اینجوری هم. انسان یک چهره ظاهری داره که خب میگیم این رنگش اینجوریست، چهرهش اینجوریست، انسان های ترگل برگل، اتو کشیده، آن کادره. اما همین چهره یک حقیقتی داره که اون حقیقت ممکنه فرشته باشه، باید بالاتر از فرشته باشه، ممکنه گوسفند باشه، ممکنه خنزیر باشه، ممکنه گرگ باشه، ممکنه مورچه باشه، خودش شاید مثلا 150 کیلو وزنشه. وقتی انسان چهره ملکوتش نگاه میکنه ببین مورچه‌ه، دقیقا مورچه‌ها ها
در حالی با همون سایز،
با همون سایز، با همون تشکیل، در حالی که این هر کدوم 150 کیلو وزنشه. از اون طرف مثلا میبینی که چهرهش خیلی زیبا و ترگل برگل، ولی انسان دقت میکنه میبینه چهره خوش میبینه، حقیقت رو خوش میبینه. اعمال ما همه اینجوریست. این نمازی که شما میخونید یه ظاهری داره، یه حقیقتی. دروغ یه ظاهری داره که همون اخبار غیر صدقه. اون یک باطنی داره، یک حقیقتی داره که اون چیز خیلی وحشتناک و بسیار عرض کنم که عذاب آوریست. برخی از اینها در قرآن اومده. مثلا قرآن غیبت رو حقیقتش رو، اون چهره ملکوتیش رو برای ما توضیح داده. لا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، گفته که غیبت مساوی است با خوردن گوشت برادر مرده، یعنی تنفر به توان چهار. یا مثلا مال یتیم خوردن و قرآن ملکوتش رو معرفی کرده، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اما خیلی از اعمال و خیلی از موجودات رو ما از ملکوتشون خبر نداریم، از حقیقتش خبر نداریم. روز قیامت که شد اون چهره دیده میشه، به این میگن تجسم اعمال. حقیقت نماز مجسم میشه و انقدر زیباست، انقدر جذابه که اگر در دنیا انسانهای عادی یک بار اون حقیقت و چهره نماز و نماز تجسمی افتاده در دنیا میدیدن، از خور و خواب می افتادن تا می مردن. دیگه تحمل هیچ کار نداشتن جز نماز و همونطور که اشاره کردم از خور و خواب می افتادن تا می مردن از شوق نماز. از اون طرف دروغ انقدر وحشتناکه که انسان یک بار در دنیا اگه بخواد حقیقت دروغ براش مجسم بشه، آنچنان عذاب و رنج و دردی بر انسان وارد میشه که اگر بدنش رو تیکه تیکه کنن حاضر نیست دروغ بگه. اینها در قیامت آشکار میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی همون عمل رو میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، لیروا اعمالهم، تا اعمالشون رو ببینن، و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چی انجام دادن عیناً اونجا حاضر میبینن. چیش حاضر میبینن؟ حقیقتش رو، چهره ملکوتی و اون تجسم یافتش رو. مثلا کسی مال یتیم خورده، آتش های خورده اونجا میبینه و در نتیجه بسیار رنج و عذاب.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، کارهای انسان در این دنیا متناسب با ساختارهای آخرت در قیامت مجسم میشن و قابل مشاهده اند. به این تجسم عمل میگن. به عبارتی پاداش و کیفر یا ثواب و عقاب باطن همان اعمال دنیوی انسان هاست که در جهان دیگر نمایان میشه. هر عملی که انسان در دنیا انجام میده، خواه خوب یا بد، یک چهره دنیوی و ظاهری داره که ما آن را مشاهده میکنیم، مانند امانتداری، بخشش، احسان و نیکوکاری، یا کارهای ناپسندی نظیر جنایت، سرقت، خیانت و غیره. اما این اعمال یک صورت باطنی نیز دارند که همکنون در دل آنها نهفته است و در جهان دیگر با واقعیت اخروی خود آشکار میشن و باعث لذت و آرامش عمل کننده یا آزار و عذاب او میشن. بنابراین اگر انسان در دنیا کارهای شایسته ای انجام داده، در جهان دیگر تغییر شکل می دهند و به صورت باغها و نعمتهای بهشتی و کاخهای مجلل در می آیند. به عکس، اگر به کارهای زشت و ناروا دست زده، چهره آنها دگرگون شده و به صورت آتش و انواع عذاب نمودار می شند. بنابراین هر اقدام خوب یا بد انسان یک صورت دنیوی داره و یک صورت اخروی که همکنون در دل عمل نهفته است، ولی در روز رستاخیز با واقعیت اخروی خود جلوه میکنه و موجب لذت و شادمانی و یا آزار و اندوه او میشه. و بیان دیگر، بین اعمال انسان با آنچه که در آخرت مشاهده میکنه ارتباط و هماهنگی کامل برقرار است. عالم آخرت انعکاسی از عالم دنیاست، اما این انعکاسی از ظاهر دنیا نیست، بلکه نموداری از باطن آن است. ممکن هست در این جهان ظاهر عملی با درد و رنج و سختی همراه باشه، اما باطن آن خوب و سزاوار پاداش و ستایش باشه. لذا آنچه که پس از مرگ و در عالم قیامت ظهور پیدا میکنه همان باطن آن است، نه درد و رنج. به عکس هم ممکن هست ظاهر عملی توأم با لذت و آسایش باشه، اما باطنی خبیث و آلوده داشته باشه. در عالم آخرت همان باطن زشت ظهور پیدا میکنه، نه آسودگی و خوشی آن. دوستان، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگه. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی ببینید. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دوست کولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
خب دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه راز تندرستی باشید که مدت زمانش 30 دقیقه است.
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه رازه تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-74 شماره واتساپی رادیو دریست.
شاید شما هم دیده باشین کسایی را که در طول روز مکررن دچار خواب رفتگی در انگشتان یکی از دستهای خودشان، خصوصاً انگشت شست و اشاره میشن و بعضی وقتا برشان اتفاق میفته که اشیایی را که قبلاً براحتی بلند میکدن از دستشان میفته. کارهای معمولی روزانه مثل رانندگی، نگه داشتن گیلاس، تایپ کدن، رسامی کشیدن، کار با تلفن همراه و بازی های ویدیویی درد و بی‌حسی دستشان بیشتر میکنن. اکثری افراد وقتی که دچار درد و بی‌حسی در انگشتای دستشان میشن، دستشان مساج میتن یا ای که تکان میتن که همین حرکت باعث بهتر شدن دستشان میشه. ای افراد معمولا دچار مشکل به نام سندروم کارپال تونل هستند. اگر شما هم کسایی را میشناسین که این علائم دارن، توصیه میکنیم که برنامه امروز راز تندرستی را از دست ندید.
دوستانی که برنامه روز گذشته راز تندرستی را شنیده باشن میدونن که ما گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، در ارتباط با یک مشکل شایع که عمدتاً هم در خانم ها بیشتر دیده میشه، یعنی سندروم کارپال تونل. چی بود سندروم کارپال تونل؟ مچ دست ما یک تونلی داره، از داخلش یک عصبی عبور میکنه. زمانی که این عصب تحت فشار قرار میگیره، یک سری علائم و عوارض و مشکلاتی ایجاد میکنه که با نام سندروم کارپال تونل شناخته میشه. امروز هم ما میخواییم که با جناب دکتر سعید رضا شهامی صحبت بکنیم در ارتباط با همین مشکل، همین سندروم شایعی که مرز کردم خیلی ها گرفتارش میشن با توجه به سبک زندگی که وجود داره. امروز هم تماس گرفتیم با جناب دکتر، پشت خط ارتباطی ما هستن و انشالله که امروز بتونیم بحث را تکمیل بکنیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم، با جناب دکتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر شهامی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، از سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
من تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه مجدداً وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. در برنامه گذشته هم در خدمت شما بودیم، در ارتباط با سندروم کارپال تونل صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد. اگر موافق باشید آقای دکتر، شما خیلی کوتاه یه خلاصه ای از برنامه گذشته بفرمایید، باز من در خدمت شما باشم سوال بیشتری رو مطرح بکنم.
کارپال تونل سندروم یه بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانمای چاقوش بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد در مشهد خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه، معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست. بعض بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریتوماتید، مثل طبقه آرتریوزای پیشرفته. کسایی که از اون موضوع تو شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن یا کسایی که با کامپیوتر طولان مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشن.
خب آقای دکتر، بحث ما رسید به تشخیص سندرم کارپال تونل. چطور تشخیص میتین این مشکل را؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما یه شاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاه مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمور و با استسی و سوزن سوزشن در انگشت، خصوصا انگشت شستشون و دیت انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب ظن به این بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از سی تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه است که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تستای تحریکی پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینل سان که واسه موقع فرض کنیم یه ضربه میزنیم اون میشه دست فرد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهش میگیم فلن تست، اصطلاحا بهش میگیم با این مدتی از فرد میخوام دستش رو به هم فشار بده و آرنجش رو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پیش حس میکنه میاد مسیر عصب مدین در واقع و اون حس و حرکت عصبی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدین بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلم داد خواهد کرد. پس یکی در واقع بالین هست که خب یک اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست، خب کسی که متن عرض کردم اون بحث تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گرفته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از واسه ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه، البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپال تونل ممکنه یه مس یکیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه که اصلا فشار آورده باشه، خب معمولا از MRI هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
خب آقای دکتر، وقتی بیماری تشخیص داده شد طبیعتا میریم دنبال درمان بیماری. سندرم کارپال تونل را شما و همکارانتان چطور درمان میکنید؟
ببینید درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. ما اگر در واقع پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که توصیه استفاده از آتل‌های مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتل‌دار استفاده کنه، خصوصا در طی شب. این مچبندهای آتل‌دار و مچت وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب مدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتل‌دار در دست نبود مچبندهای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع به راحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک باند دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندرم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کورتون حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع عصب در همون خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70 درصد موارد با تزریقات الها در یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا میکنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمانهای حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کارتون یا مصرف کارتونهای خوراکی یا داروهای دیگه، و یا واردی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارتی که باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح در واقع میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش های طول کشندهش و یا مواردی که در واقع باید انجام نوار عصب عضله، پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع تا پادانال هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب صحبت‌های خوبی بود آقای دکتر در ارتباط با بحث سندرم کارپال تونل. البته که این موضوع نکاتی داره که ما در خدمت شما خواهیم بود و از زبان شما توضیحاتی را قطعا خواهیم شنید. شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم. آقای دکتر خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
چگونه استرس کاری را کنترل کنیم؟ شغل شما می تواند منبع عمده ای از استرس برای شما باشد. استرس شغلی ممکن است به طور قابل توجهی بر سلامت جسمی و عاطفی شما اثر بگذارد. بنابراین دانستن چگونگی مدیریت استرس ناشی از کار هم در محل کار و هم در خانه به شما کمک خواهد کرد. عمل به این توصیه ها می تواند به کنترل استرس ناشی از کار کمک کند. فهرست جاری و بر اساس اولویت ها از وظایفی که باید انجام دهید داشته باشید. با مسائل کاری در حد اهمیت واقعیشان برخورد کنید. میز کاریتان را منظم و خالی از خرت و پرت نگه دارید. هنگامی که وظیفه ای را به انجام رساندید و خودتان جایزه بدهید. ارزیابی‌ها و ملاقات‌های مرتب با مدیرتان ترتیب دهید تا انتظارات و اهدافتان را معین کنید و در مورد بار کاری صحبت کنید. اولویت‌هایتان را تعیین کنید و مهارت‌های مدیریت زمان را به کار ببندید تا نیاز نداشته باشید که اضافه کاری کنید یا کارتان را به خانه ببرید. همیشه برای خودتان وقت آزاد خارج از کار بگذارید تا آرامش پیدا کنید و کارهایی را که دوست دارید انجام دهید. از امتیاز برنامه کاری انعطاف پذیر، زمان طولانی استراحت برای نهار و فرصت‌های ورزش که کارفرمایتان در اختیارتان می‌گذارد استفاده کنید. در خانه ایمیل‌های کاری را چک نکنید و با تلفن‌های کاری پاسخ ندهید، مگر اینکه این کار اجتناب ناپذیر باشد. به طور منظم ورزش کنید و به اندازه کافی بخوابید. اگر کار فعلی شما باعث استرس و ناخشنودی زیادی برای شما می شود، گرفتن شغل دیگر را مورد توجه قرار دهید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در ارتباط با سندروم کارپال تونل با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناس ما هم جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب هستند که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر، اشاره کردین که برای برخی از بیماران باید کورتون تزریق شود. مردم معمولا وقتی اسم کورتون رو میشنون نگران میشن. خیلی زیاد گفته شده در ارتباط با این که مصرف کورتون، حالا چه به شکل تزریقی یا به شکل غیر تزریقیش، میتونه که عوارضی رو ایجاد بکنه برای بیماران. خب عوارض مختلفی را معمولا لیست میکنن و هشدارهای بسیار جدی رو میتن که استفاده نکنید. حتی بعضی وقتا از طرف کسایی که در کادر درمانی هم هستن توصیه های اینچنینی به بیماران میشه. خب مردم نگران هستن، بفرمایید که آیا این نگرانی صحیح هست یا خیر؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها در آرزوی خواسته خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع هست، یک فردی که در واقع فشار خون های کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یک فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلاتی در واقع نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تزریق فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری عارضه‌هایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت عارضه های خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کورتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کورتون، این وقت طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان فقط تغییراتی بکنه، چیزاییست که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوع نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون های خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی حراس به دل خودمون راه ندیم. مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید حراسید و یادمون باشه نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
خب اگر کسی پیگیری نکنه، بیماری را درمان نکنه، چه اتفاقی میفته؟
ببینین، اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل، مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه، اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا که در داخل این فضا قرار داده باشه،